ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. 7 شهروند بهایی ساکن بوشهر بازداشت شدند. ایران سخنان رئیس جمهوری فرانسه درباره برنامه موشکیش را غیر واقع بینانه خواند. و بانک مرکزی جمهوری اسلامی سیاست مهار ارزش ارز را اعلام کرد. جامعه جهانی بهائیان مستقر در ژنو از بازداشت 7 شهروند بهائی ساکن بوشهر در روز سه‌شنبه خبر داده است. ارگان خبری فعالان حقوق بشر در ایران هرانا هم گزارش داده که این افراد طی عملیات هماهنگ نیروهای امنیتی در خانه و محل کارشان بازداشت شدند. به گزارش هرانا وسایل شخصی این افراد نیز ضبط شده است. دلیل بازداشت دست جمعی 7 نفر از بهائیان ساکن بوشهر، محل نگهداری آنها و نهاد بازداشت کننده هنوز از طرف مقامات قضایی ایران اعلام نشده است. در 4 دهه گذشته پیروان آیین بهایی در ایران با سرکوبی‌ها و محدودیت‌های شدیدی مواجه بودند. بازداشت، محاکمه و حبس رهبران بهائیان ایران، محرومیت از حق تحصیل، پلمپ مغازه‌های بهائیان در شهرهای مختلف و دستگیری‌های دست جمعی از جمله اقداماتی هستند که جمهوری اسلامی ایران علیه بهائیان ایران انجام می‌دهد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران سخنان امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره برنامه موشک جمهوری اسلامی را پیش‌داوری و غیر واقع بینانه خواند. روز چهارشنبه امانوئل مکرون گفته بود لازم است برنامه موشک‌های بالستیک ایران تحت نظارت بین‌المللی قرار گیرد، زیرا این موضوع برای امنیت منطقه ضروری است. او تاکید کرد که باید بر موضوع استفاده از موشک‌های ساخت ایران در کشورهای یمن و سوریه متمرکز شد. در مقابل بهرام قاسمی اقدامات ایران را مبارزه با داعش و تروریسم و به درخواست برخی دولت‌های منطقه خواند که به گفته او مغایرتی با موازین بین‌المللی ندارد. آمریکا ایران را به ارسال موشک‌های بالستیک به یمن و استفاده از آنها برای حمله به عربستان متهم کرده است، اتهامی که ایران آن را رد می‌کند. ایران می‌گوید حضورش در سوریه و یمن به درخواست دولت‌های این کشورها و برای مقابله با تروریسم است. تهران از حوثی‌های یمن که کنترل صنعا پایتخت را در دست دارند حمایت می‌کند. و بانک مرکزی جمهوری اسلامی سیاست مهار نوسانات ارزش ارزهای خارجی را در 3 زمینه سود سپرده‌ها، پیش فروش سکه و سپرده ارزی اعلام کرد. در همین زمینه گزارشی داریم از وحید پوراستاد که با هم گوش می‌کنیم.
با بالا رفتن نرخ ارز در ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای مدیریت بازار 3 تصمیم جدید گرفت. هرچند که از روز چهارشنبه کمی قیمت ارز کمتر شد، اما همچنان برخی از اقتصاددانان با تردید به آن نگاه می‌کنند. با این وجود پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز تصمیمات جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز را تشریح کرد.
انتشار گواهی سپرده ریالی، انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز هم یکی دیگه از تمهیدات هست. نرخ سود این برای سررسید 1 ساله و 2 ساله به ترتیب 4.5% سالانه است و اگر قبل از سررسید کسی بخواد این پول رو برداره، 10% روز شمار مبتنی بر اون ریال اولیه که اوورده محاسبه میشه، ولی اگر تا سررسید ثبت کنه، در سررسید یا ارز رو میگیره یا معادل ارزش به نرخ 1 هفته گذشته.
روزنامه اعتماد روز پنجشنبه نوشت کاهش قیمت نه با قواعد اقتصادی که با حضور نیروی انتظامی و آگاهی در سبز میدان و میدان فردوسی عملی شد. دستگیری حدود 90 نفر، تعطیلی 10 صرافی و اخطار گرفتن 16 صرافی دیگر نتیجه حضور نظامی‌ها در بازاری بود که دولت را کلافه کرده و نهایتاً اتفاقی که پیشتر در میانه دهه 70 و در اوایل دهه 90 رخ داد دوباره تکرار شد. احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد:
تصمیمات البته جدید نیست، پیش از این هم اعمال شده بود با بالا بردن نرخ بهره سپرده ها که به تبع تاثیر میذاشت روی نرخ بهره تسهیلات، و افزون بر این متضاد با سیاست های اساسی بانک مرکزی، به این معنی که بانک مرکزی قرار بود که نرخ تسهیلات و بهره سپرده رو بیاره پایین، را به دنبال این بود که بخشی از سپرده های مردم در واقع اومد به بازار و منتقل شد به بازار ارز. بنابراین این سیاست های جدید یک گام به عقب و بازگشت برگشت به گذشته است، گذشته ای که به هر حال مشخص شد که ثمری نداشته و باعث رکود اقتصادی بوده. به این معنا که اگر بانک مرکزی قرار بود نرخ بهره سپرده‌ها و تسهیلات رو بیاره پایین، قرار بود که کمک بکنه به اینکه تسهیلات از بانک‌ها که راکت بود اونجا قفل شده بود منتقل بشه به بازار و تشویق بکنه رشد اقتصادی رو. بنابراین این سیاست جدید ضد رشد اقتصادی هم هست و بنابراین یک مانعی خواهد بود برای خروج از رکود یا رونق فراگیر و پایدار در اقتصاد ایران.
صبح پنجشنبه ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی درباره بخش دیگری از تصمیمات برای مدیریت بازار ارز گفت: بانک مرکزی نسبت به پیش فروش 6 ماهه سکه بهار آزادی به قیمت 1,400,000 تومان و پیش فروش 1 ساله سکه بهار آزادی با قیمت 1,300,000 تومان از طریق شعب منتخب بانک ملی اقدام خواهد کرد. ولی الله سیف همچنین در گفتگو با تلویزیون ایران وعده برگشت ثبات به بازار ارز را داد.
به هیچ وجه ما هیچ پیش بینی اینو نمی‌کنیم، ولی مطمئنیم که اون ثبات به اقتصاد برمیگرده و وضعیت نرخ ارز نرخ متعادل خودش رو خواهد داشت.
پیش بینی می‌کنید این ثبات با توجه به هر حال برگرده به بازار و اینکه چرا این مشکل مثل پارسال آخر سال باید اتفاق بیفته؟
عرض می‌کنم که به دلیل ورود عملیات سوداگرانه اون دوره رو طولانی‌تر کرد و یه مقداری خارج از اون پیش بینی‌ها در حقیقت این اقدام اتفاق افتاد. ولی الان الحمدلله با این که ما داریم میکنیم پیش بینی میکنه ظرف هفته آینده یکی دو هفته آینده کاملا وضعیت با ثبات اقتصاد برگرده.
فرشاد مؤمنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفته بود دولت دچار کسری مزمن بودجه و بحران مالی بی سابقه شده، بنابراین اقدام به بازی و دستکاری نرخ ارز و همچنین بازی با قیمت‌های کلیدی دیگر می‌کند. این اقتصاددان با اشاره به تبعات منفی این کار ابراز امیدواری کرده که قوه مجریه و مقننه و دیگر نهادهای نظارتی عاقبت اندیشی را جایگزین رویه‌های به تعبیر او کوته نگرانه کنونی خود کنند. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس:
واقعیت اینه که در شرایط کشوری مثل ایران متغیرهای زیادی بر بازار ارز تاثیر میذارن، از نرخ تورم و نرخ سود بانکی گرفته تا قیمت نفت در بازار جهانی و بازرگانی خارجی کشور، همراه با یک سلسله عوامل ژئوپلیتیک مثل آینده برجام یا تنش در فضای منطقه‌ای کشور، از جمله اون چیزی که در حال حاضر در مرزهای اسرائیل و سوریه میگذره و ایران هم در اون درگیره. با توجه به همه این عوامل هست که بازیگران بازار ارز تصمیم میگیرند و مجموعه این تصمیم هاست که بر بازار ارز تاثیر میذاره. بنابراین نمیشه واقعا قیمت واقعی دلار رو حساب کرد در بازار تهران.
در روزهای گذشته محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور گفته بود نوسانهای اخیر قیمت ارز ریشه غیر اقتصادی دارد و در مقابل جعفر خیرخواهان اقتصاددان در تهران با انتقاد از معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت در مواجهه با چنین اظهاراتی اندک امیدی که به اصلاح ساختار اقتصادی کشور دارید را از دست خواهید داد، چون متوجه میشوید که سیاستگزار و تصمیم ساز هنوز هیچ تقصیری را برای خود قائل نیست. احمد علوی اقتصاددان در سوئد:
در شرایط فعلی ایران که به هر حال ایران رنج می‌بره از تنش داخلی و تنش خارجی به خصوص، الان اون هم تبدیل شده به یک عامل روانی برای اینکه کمک بکنه به این التهاب در بازار است. منتها در کنار اینها البته مسئله مدیریتی هم موثره. منتها بیاد بیاریم که مسئله مدیریتی زمانی میتونه کاهش پیدا بکنه که عوامل و متغیرهای کلان اقتصادی ثبات داشته باشه، یعنی سیاست خارجی و سیاست داخلی. در فقدان این ثبات مدیریت خیلی نمیتونه کار زیادی رو انجام بده.
اگرچه سخنگوی دولت حسن روحانی قیمت ارز در ایران را حبابی توصیف کرده، اما بهای هر دلار در روزهای گذشته به مرز 5,000 تومان و برخی از ارزهای خارجی دیگر به بیش از آن رسید که این افزایش قیمت تا کنون بی سابقه بوده است.
گزارش وحیده پور استاد رو میشنوید.
تابو: رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فوده.
صرف لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطون از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی
آریایی ها نژاد برتر هستن. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنجشنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیمه قزره‌ایدری همراه باشید.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
پرستو فروهر، فرزند داریوش و پروانه فروهر از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای در آذر 77 از سوی دادگاه انقلاب به خاطر آنچه توهین به مقدسات خوانده شده به 6 سال حبس تعلیقی محکوم شد. خانم فروهر که از ایران به خانه‌اش در آلمان بازگشته در گفتگو با شهرام میریان ابتدا درباره روند دادگاهش در تهران می‌گوید.
جلسه دادگاه 3 روز بعد از سالگرد قتل پدر و مادر من برگزار شد در تهران. در اون جلسه نماینده دادستان اتهاماتی که به نظر من هیچ پایه و اساسی نداره خوند. از روی برگه‌ای تمرکزش هست بر توهین به مقدسات به دلیل یک سری از کارهای هنری من که در اونها با استفاده از پارچه‌های عزاداری اشیا و حجم هایی ساختم و از طرف دیگه تبلیغ علیه نظام که مصداقهاش بسیار عجیبه، از جمله رفتن به احمدآباد مصدق به همراه 8 تا 10 نفر از سالخوردگان جبهه ملی. دادگاه هم در یک جو اداری برگزار شد و در طول جلسه دادگاه من تمام استدلال هایی که بر ضد این کیفرخواست داشتم رو گفتم. وکیلم استدلال های حقوقی به اون اضافه کرد و راستش فکر می کردم که شاید گوش شنوایی وجود داشته باشه.
خانم فروهر، حال وکیل شما از تهران خبر داده که شما به 6 سال حبس تعلیقی محکوم شدین.
بله، 6 سال حبس تعلیقی، 5 سال بابت توهین به مقدسات و 1 سال بابت تبلیغ علیه نظام که نشون دهنده اینه که حتی ذره‌ای آنچه که ما استدلال کردیم و سعی کردیم، آنچه که دادگاه از ما میخواست رو بهش به عنوان مدارک و اطلاعات و استدلال تحویل بدیم، ذره حتی تأثیر نداشته. در واقع شاکی من در این پرونده که وزارت اطلاعات هست، از همون ابتدا با پرونده سازی روال این دادرسی رو هم تعیین کرده بوده و آنچه که در رأی آمده دقیقاً شبیه همون چیزهایی است که اون مأمورین وزارت اطلاعات که پرونده سازی رو کردند در اون پرونده نوشتند و من هم در دوره پرونده خونی خوندم.
خانم فروهر، آیا در نظر ندارین که درخواست تجدید نظر در این حکم 6 سال حبس تعلیقی بکنین؟
بله، درخواست تجدید نظر رو انجام دادم، از طریق وکیلم داده شده به دستگاه قضایی و حالا منتظر این هستیم تا دادگاه بعدی تشکیل بشه تا ببینیم که آیا در این دادگاه ذره انصاف وجود داره یا نه.
خانم فروهر، در حالی که دادگاه آخر شما در تهران جریان داشت، شماری از نمایندگان مجلس نسبت به روند این دادگاه و همینطور شکایت وزارت اطلاعات اعتراض کردند.
بله، خوشبختانه گروهی از نمایندگان مجلس اعتراض کردند به این روند قضایی و گروهی حتی گفتند که وزیر اطلاعات رو به عنوان وزیر دستگاهی که از من شکایت کرده ازش توضیحات خواهند خواست. وکیل من در ایران در تماس با این نمایندگان مجلس هست، حکم رو به اونها داده و من امیدوار هستم که این پرسش هایی که می کنند به هر صورت به یک سرانجام بهتری از این چیزی که تا به حال رسیده بیانجامه. و به هر صورت بگم آنچه که در سفر آخرم به خصوص در ایران تجربه کردم، چه از سوی کسانی که ایرانیان داخل کشور و چه کسانی که از بیرون همراه این سفر بودند، همراهی و همدلی و پشتیبانی بزرگی بود که قدر اون رو بسیار می دونم و فکر می کنم این همراهی ها و همدلی ها میتونه نیروی بیافرینه که طرف مقابل رو عقب بشونه در اعمال چنین بی‌عدالتی هایی.
گفتگوی شهرام میریان رو میشنیدید با پرستو فروهر، فرزند داریوش و پروانه فروهر، از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای سال 77.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda